ثابته نه سرمایه در گردش.
سرمایه در گردش تو افزایش چیز اینا هستش، اما بخش عمده سرمایه در گردش سرمایه گذاری
هر دو مدل سرمایه گذاری رو ببینیم. حالا تو بحث ما هر دو مدلش رو ببینیم. بفرمایید
حالا من میخواستم یه نکته ایم چون تو پرانتز عرض کنم، توی فرمایش دادم جناب آقای دکتر چراغی، دکتر خلخالی خیلی دارن روی این تمرکز میکنن که حالا مسئولین تصمیماتشون خیلی اشتباهه و مقصرن، و یا من چندین بار که اصلا توی برنامه اقتصادی شما شرکت کردم به عنوان میهمان و به عنوان یک کارشناس اقتصادی، این مسئله رو خیلی پررنگ دیدم که همه اشکالات رو تقصیر مسئولی میندازیم. من به شخصه با این تفکر،
شما خودتون هم امروز همین رو گفتین،
بله
نفر
گفت.
شما
بله 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 بله. من به شخصه با این تفکر که همه مسائل و همه مشکلات مقصرش مسئولینن به شدت مخالفم. شما نگاه کنین الان ما هر سه نفر به عنوان کارشناس اقتصادی یا مسئولین یا نمایندگان میگیم آقا این یارانه‌های پنهان، این بنزین 1000 تومانی درست نیست، ولی شما نگاه کنید اون دهک‌های پایین جامعه که بیشترین ضرر هم دارن از یارانه‌های پنهان میکنن، بیشترین مقاومت هم در مقابل تغییرش دارن. یعنی اگر بگیم اصلا اونا بیشتر مقاومت میکنن، اون کسی که دهک‌های بالاست بیشترین استفاده رو داره از حاملای انرژی ارزان میبره، ولی اون کسی که پایین‌تره متأسفانه بیشترین مقاومت در مقابل تغییرش داره.
حالا چه ضرری داره؟ تو میگی تصمیم سازی مردم یا چیزا چه تأثیری دارن که
مردم الان فکر میکنن مثلا اگر بشه 1000-1500 تومن، اونی که بیشتر الان داره استفاده میکنه ایران ها اتفاقا دهکه بالاست.
خب 100%. نه
ولی خب متاسفانه مردم ما هم شاید عمومشون از این قضیه آشنایی نداره، فکر میکنن حالا 1000 بشه حالا فرق بکنه.
نه تمام دنیا اینجوریه. ما انتظارات تطبیقیمون ما رو به اینجا میرسونه که همیشه در مقابل این تغییر قیمت ها مقاومت میکنیم، چون در
نگران داشته باشیم چه تأثیری میتونیم داشته باشیم.
شما ببینید چقدر از فعالین اقتصادی این وامی که تسهیلاتی که میگیرن مربوط به تولیده، اونجا تو بانک امضا میکنن ببرن تو تولید، آیا واقعا بینی و بین الله همه تو تولید میبرن؟ یا خب یا این دیگه تقصیر دولت، تقصیر حکومت نیست.
بله بله کاملا درست.
این وضعیت خب فرهنگ مثلا رانندگی ما اینطوریه، این تقصیر حکومته، این تصادفات و همه شو دیگه نمیشه آقای دکتر گردن حکومت بده.
99.9% بس مدیر آقا جون من مصرف کنم تو تمام دنیا. ببین تو نهج البلاغه مرکز بس که اینه، مردم میان مدیرایی که چیز میشن مسئول اونا هستن. مردم در اگر پیشرفت کرد نتیجه رشد مردم و دولته، اما اگر هر مشکلی ایجاد نتیجه کار دولت مردم.
من خودم این صحبت مرغ و تخم مرغ که اول حکومت خودش درست کنه بعد مردم خودشون رو درست کنن،
یا اول
مردم درست کنن خودشون رو بعد حکومت درست کنه. به نظر من خداوند متعال در قرآن هم میفرماید ان الله لا یغیر بقوم حتى یغیر بانفسه، یعنی که اول هیچ قومی درست نمیشه مگه تک تک اون مردم
باشه. تیپای شخصیتی ما باید 30% جامعه
درست کنیم، فرهنگ اقتصادی مردم باید درست کنن، همه فرهنگ رانندگی رو باید درست کنیم. نمیشه بگیم آقا این مثلا بعد پراید هم مشکل داره.
آقا 30% مردم از تخلف لذت میبرن، چجوری میخوا فرهنگش درست کنم؟ من اگه رعایت کنم
و سخت
نمیشه. خب این اینجا هستش که راهنمایی رانندگی و پلیس میاد من. آقا اینا رو بحثای علمی و اصولی و علوم همین جوری نگیم. به خدا ببینید چقدر دوستان آشنا به مباحث علم اقتصادن، چقدر مباحث علوم اجتماعی، اینا مباحثیه که انجام شده. من خودم شاید 30 سال پیش میرفتیم یه جلسه بحث بازرسی و نظارت، همه میگن فرهنگسازی، نمیدونستم. بعد که رفتیم بس کارمند بازرسی هم بودم، باید این کار فهمیدیم آقا توی بخش عمده ای از مردم از تخلف لذت میبرن، اونا رو با فرهنگسازی نمیشه درست کرد، اینا حتما باید پلیس بالا سرشون باشه. شما نگاه کنید
موضوع ما... ببخشید ما بحث دولت الکترونیک که خب شاید 5-6 سال پیش خیلی مطرح بود، اگر همین شکل میگرفت و هم خیلی از بحثایی که شما توی تحصیلات میگید یا تخلفات دیگه خیلی هاش جلوگیری میشون. متاسفانه ما اون جدیت رو توی مسئولین ما
نمیبینیم. منافع آقا منافعی که نمیان اونا اجرا کنن. شما دولت آمریکا از سال 2000 تجارت الکترونیک رو واسه خریدای دولت کرد که جلو فساد رو بگیره.
دقیقاً.
تو کشور ما چرا خیلی از این مباحث، چرا چون تو حضوری شما میتونین مجوز رو چرا الکترونیکی نمیکنن؟ چون باید فرد بیاد اونجا هزار تا مشکل واسش ایجاد کنه.
مداخله دولت در سایر بخش ها یکی از مشکلات اساسیمونه. یعنی شما خیلی وقتا تولید کننده ها میگن که ما دولت نمیخواد هیچ کمکی به ما کنه، هیچ حمایتی نمیخوایم از ما بکنه، فقط تو کار ما مداخله نکنه. و خب متاسفانه خیلی تاثیرات جدی داره دیگه. خب مدیرانی که خیلی وقتا خودشون در خیلی از زمینه‌ها تخصصهای جدی ندارن، توانمندی ندارن، ما نمیخوایم یه وقتی بیایم همه چیزو بندازیم گردن دولت. ولی
توی سطح کلان ما مدیران ما واقعا دلسوزن. شما نگاه کنید در سطح کلان وقتی ما کارمون به مدیران میانی میرسه اونجا کار میلنگه. شما نگاه کنید آقای رئیس جمهور، وزرا، بخش خصوصی که سازی گفت
کلانه یا خیلی کلانه،
به بخش خصوصی سازی آقای دکتر معتقدن. ولی شما نگاه کنید چه جوری ارزیابی میشه، نصف کارخونه رو نمیبینن یا ارزیاب دیگه. وقتی ارزیاب درست ارزیابی نمیکنه، اینی که دیگه نمیشه بگیم کل خصوصی سازی رو
بالاسریش آقا جون، مدیر بالاسریش باید بالا سر اون باشه.
نمیشه با برای هر
نمیشه
نفر
تمام دنیا شده. نه نیست، نه آقا جون، نیاز به پلیس نیست واسه هر نفر.
شما میگی فرهنگ رانندگی مردم، آقا خود رئیس پلیس راهنمایی گفته آقا به دوربین که میرسن یواش میکنن، بعد دوربین گاز میدن میرن. خب یعنی چی؟ هر یه متر ما دوربین بذاره راهنمای رانندگی؟ خب فرهنگشو باید
تجربه کشورهای دیگه هست اینجا. ما چرخو نباید بسازیم، کار کردن.
من فکر میکنم یه مقداری هم اشکالات در حالات بحثمون بحث اقتصاد، من جای دیگه نرم، ولی فکر میکنم یه مقدارم این مثلا مشکلاتی که الان هست قوه قضاییه ما داره میپردازه به بخش فساد، همش دست تقصیر دولت نیست. یعنی نمیشه بگیم همه چی تقصیر دولت بوده. دولت یه وامی رو داده،
دولتی
کلان
که ما
بحث
کنیم
برای
مثلا
بحث
قوه قضاییه، قوه
مقننه، من 4200 تومن به شما میدم، شما برو نهادهای دامی وارد کن، بیار بده به مصرف کننده که اون هم مثلا دامش ارزون باشه. این بابا دولت اینطوری فکر کرده، نگفته که حالا 4200 تومانی که رئیس جمهور نمیتونه بشینه
آقا پچه رفته سنگ پا آورده. نه اینا رو
آشنا حالا اونجا فساد هست دیگه، شما دیگه نمیتونی بذاری آقا دولت مشکل داره.
تمام قسمت ثبت و سفارش وزارت بازرگانی رو گرفتن یه بخشیشو در اثر این اون مردم که من یه جا گفتم خدمتتون، گفتم وقتی کسی فساد میکنه اون کارمندم همراش بوده. یعنی مدیر وقتی که حالا مشکلات ایجاد شد الان قسمت ثبت و سفارش باید نظارت بشه. ما وقتی مالیات گیر
مکانیزمی هم هست آقای دکتر، ما در واقع من خودم خیلی این موضوع دیدم که مسئولین ما ادعا میکنن که خب مشکلات هست و ما خیلی تلاش میکنیم نمیشه و فلانه، ولی خب صراحه میگم خب شما که نتونستی چرا کنار نمیری؟
اگر توی
مدیران میانی مدیران
اقتصادی هستی، مردم باید تک تک باور کنن. فعال اقتصادی یه واحد تولیدی که سه واحد احتیاج داره، تو بانک خود ما سه واحد احتیاج داره، مواد اولیه داشت، آقا فرداش که 4200 شد 10 واحد. سکه 1 میلیون تومانی اشتباهه، ولی مردمی که شب میرن میخوابن که سفی 1 میلیون، خب اونم که دیگه نون شب که نیست ما بریم صف بشیم.
حالا من یه نکته بگم، پیش‌فرض تمام کتب علم اقتصاد یا دانش علم اقتصاد عقلای رفتار کردن مردمه. بر این اساس ما میبینیم مردم تو همه حوزه‌ها درست رفتار میکنن. هر جا رانت باشه دولت باید رانتو در جایی بذاره که منجر به کار خوب و مولد بشه.
نه دقیقا، ولی
آقا شما علم اقتصاد بس که ما اصلا اون بحث بله کشور و اینا رو نکردیم که بیاید
وارد جنگ اقتصادی داریم. اون موقع جنگ تحمیلی بود، الان جنگ اقتصادی خب 100 برابر هم از اون شدیدتر. خب من میگم بعضی رانت ایجاد شد، ولی اونی هم که میره دنبال رانت نصف ایراد، اونی که میره دنبال ارز 4200 تومانی،
خب اونجا پلیس و قوه قضاییه و اون.
من فکر میکنم که حالا این چارچوب بحث هر دو عزیز یا حتی آقای دکتر خلخالی هم که سکوت کردن، چارچوب بحث مشخصه و کسی روش فکر نمی‌کنم بحثی داشته باشد که دولت باید زمینه‌های فساد رو از بین ببرد و کسی که از زمینه‌های فساد داره سوء استفاده می‌کند مفسد است و باید باش برخورد بشه. اینو که فکر نمی‌کنم کسی باش مشکل داشته باشه.
دقیقاً
هم آقای کیمیایی نظرشون اینه، هم شما نظرشون اینه آقای دکتر چراغی و هم آقای خلخالی. اما نکته‌ای که می‌مونه که ما تو این 3 دقیقه هم بعد جنبندی بحث بکنیم اینه، گاهی وقتا ما زمینه‌هایی رو ایجاد می‌کنیم که این یک چاقویی است که یک لبه کند دارد و یک لبه تند. ما عموما موقع طراحیمون یا لبه کندش رو نمیبینیم یا لبه تندش رو نمیبینیم.
درست.
نظام بانکی و سیستم تأمین مالی ما به گونه ای است که فعلا لبه تندش داره ریشه تولید رو میزنه و لبه کندش برای ویترین کاری که ما بگیم ما داریم خدمت میکنیم. اینو چجوری میشه حلش کرد؟ 3 دقیقه فرصت داریم و جنبندی کنیم، به ویژه حضرت عالی که در حوزه صنعت خودرو میتونید مثالش رو بزنید، چون صنعت خودرو یک صنعتیه که خودش از حوزه تامین مالی بهره منده، یعنی اونجا جایی نیستش که منابع مالی بانکی بهش نرسه. بزرگترین وام ها رو اونجا دادن، خود خودروسازان بزرگترین بدهکاران بانکی هستند که معلوم میشه برخورد. آیا اینجا اتفاقی افتاده یا نه؟
ببینید صنعت خودرو یه صنعت بزرگه، ما نباید فقط توجه کنیم به خودروسازان بزرگ کشورمون، ما یک زنجیره تامین بسیار بزرگی در صنعت خودرو داریم، بیش از 3500 شرکت در شکلگیری یک خودرو در کنار هم کار میکنن تا در واقع به نتیجه برسیم. متاسفانه این برنامه ریزی هدایت مالی در صنعت خودرو خیلی خوب انجام نشده، یعنی ما هدفمند نبوده. خیلی وقتا وقتی صحبت خودروسازی بوده توجه معطوف شده به خودروسازان بزرگ و زنجیره تأمین، قطع سازان، مجموع سازان فراموش شدن. و ما واقعا این که عرض کردم که بخش خدمات بخش عمده ای از تسهیلات رو گرفته، ما بخش صنعت محروم مونده، اگر به کل صنعت نگاه کنیم و کل صنعت خودرو شامل زنجیره تامین و قطع سازان اینها ببینیم، واقعا اونجا مشکلات جدی در تامین مالی دارن. اینکه آقای دکتر چراغی فرمودن که فروش رو میتونیم برای تامین مالی در نظر بگیریم، در صنایعی که احتیاج به سرمایه‌گذاری کلانی داره، ما مثلا برای یک صنعت خودرو اگه بخوایم امروز در واقع صنعت خودروسازی پایه‌گذاری بشه، بیش از 3000 میلیارد تومان در واقع نیاز به سرمایه‌گذاری هست. یه همچین سرمایه‌گذاری واقعا فقط با فروش قابل انجام نیست، یا پیش فروش. اینم پیش فروش هم با خودش فسادهای متنوعی داشته و بحثای خیلی فساد برانگیزی داشته که امروز خب دارن باهاش برخورد جدی میکنن، حتی خودروسازان باهاشون برخورد شده که نتونن پیش فروش داشته باشن و خب باید براش فکرای جدی تری کرد. شاید در تولید کنندگان کوچکتر بتونیم فروش رو به عنوان تامین مالی در نظر بگیریم، اما من بر این اساس، بر اساس در واقع فکرها و مطالعاتی که قبلا انجام شده، همونطور که عرض کردم، پیشنهاد در واقع شرکت‌های تولیدی تعاونی رو فکر می‌کنم میتونه به عنوان یک نهضت ملی در کشور شکل بگیره. بسیار. از صنایع خرد تا کلام به این سمت.
متشکرم، خیلی ممنونم. متشکرم. در حد یک جمله هر کدوم از عزیزان بفرمایید، بحث رو می‌خوام جمع‌بندی کنم. بفرمایید آقای کیمیایی.
خواهش می‌کنم. باید در پایان عرض کنم، حالا همونجوری که جناب آقای دکتر منصوری هم عضو محترم کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی فرمودند، بحث قدم اول ما برای اقتصادمون حتما باید جلوگیری از رشد تورممون باشه. ولی خب به راه حلشون وقت نبود اشاره کنم. فکر می‌کنم راه حل اصلیش پرداختن به تولید باشه. هر چقدر ما بتونیم تولید بکنیم، تولیدی که در راستای صادرات باشه، یعنی ما بتونیم صادرات بکنیم و ارزش پول کشورمون رو بالا ببریم، فکر می‌کنم قدم اول باشه که ما بتونیم نرخ تورم و متقابل اون نرخ سود بهره بانکی رو کم کنیم.
متشکرم. و جناب آقای چراغی بفرمایید.
به نظر من مهمترین ویژگی استفاده از دانش و تجربه سایر کشورها و علم اقتصاد در انجام کارامون، همه کارامون درست بکنیم. ببین بحث تورم هم رشد نقدینگیه.
بسیار دست شما،
رشد نقدینگی جلوشو بگیره.
خیلی ممنونم، متشکرم. از همراهی شما عزیزان هم تشکر میکنم. ما امروز در استدیو در رابطه با تأمین مالی و هدایت اعتباری صحبت کردیم. البته زاویه نگاهمون به سمتی بود که هدایت، یعنی تولید رو معلول یه سری شرایط دیدیم و از این زاویه به موضوع نگاه کردیم و سعی کردیم که به جای اینکه مستقیم به موضوع تأمین مالی نگاه بکنیم، غیر مستقیم به ابعاد و زمینه‌هاش بپردازیم. خیلی متشکرم از شما جناب آقای کیمیایی، جناب آقای دکتر چراغی و جناب آقای دکتر خلخالی و همینطور از جناب آقای منصوری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم تشکر میکنم که با ما در این برنامه همراهی کردن. از همراهیتون تشکر میکنم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
دوستان عزیز شنونده، به اطلاعتون میرسونم که هنگام اذان مغرب با افق تهران ساعت 17:25 دقیقه است.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات.
خدایا چگونه تو را بخوانم در حالی که من هستم با این همه گناه و معصیت، و چگونه از رحمت تو ناامید شوم در حالی که تو هستی با آن همه لطف و رحمتت. خدایا تو آنچنانی که من میخواهم، مرا نیز چنان کن که خودت می‌خواهی.
قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا
خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت، هرچه مرا دور می کند ز تو، همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای مرا.
قاضی الحاجات، یا 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 قاضی الحاجات،
قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات.
در این لحظه های نورانی و آسمانی با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم بالليل والنهار النهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم استاد حسین صبح دل.
الله اکبر الله اکبر الله
Yeah.